بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز از مرحوم آقای میلانی نقل کردیم که ایشون فرمودن ما اگر موصوله باشد ساعت مالای عالمون، اگر ما موصوله باشد باید یک خلاف مرتکب بشیم، به این که یک من در تقدیر بگیریم، الناس فی ساعت من ناحیت مالای عالمون. چی؟ این که اگر من در تقدیر نباشد و ساعت اضافه بشود به مالای علمون، این اضافه از دو حال خارج نیست، یا اضافه صفت به موصوف است یا مسبب به سبب، یعنی یا باید ساعت صفت باشد و مالای علمون موصوف، و یا سعه مسبب باشد و مالای علمون سبب، و هیچ کدام درست نیست. چی؟ این که اون اولی اضافه صفت به موصوف باشد درست نیست، چی؟ این که اون در جایی است که سعه در کمیت باشد. قسم ترس میگیم بیت الواسیع، کمیت و مساحت این بیت وقتی که زیاد هست میگیم بیت الواسیع. دوم که اضافه سبب مسبب به سبب باشد، اونم درست نیست. چه این که سبب توسعه لایعلمون نیست، سبب توسعه اون ترخیص شارع است، چون شارع ترخیص فرموده است در ظرف مالای علمون، این ترخیص باعث توسعه و راحتی مکلف می شود. پس بنابراین چه اضافه صفت به موصوف باشد و چه مسبب به سبب، هیچ کدامش درست نیست. پس باید منی در تقدیر بگیریم، الناس فی ساعت من مالای علمون، همچی چی. پس نتیجه این شد که ما باید زمانیه باشد و بر تقدیر تنزل که بگیم زمانیه نیست، مردد خواهد بود بین این که زمانیه است یا موصوله. مردد که بود حدیث میشه مجمل و قابل استدلال نیست. از نتیجه این شد که چه ما زمانیه باشد و چه مجمل باشد، استدلال به حدیث برای براءت درست نخواهد. و اما مقام سوم، بالاخره چه کسی ما به ما میگه حق داری که مثلا اقدام نکنی؟ شاره میگه این کار خیلی خوب. علایه حال پس ببینید، پس ترخیص از ناحیه شارعه، البته احکام شارعه چه احکام وضعیت چه تکلیفیه، یه ملاک و یک مسئله فلسفهی داره. این جهل ما باعث میشه شارعه مقدس ترخیص کنه که در ظرف جهلت مثلا آزاد هستی. درسته. خب او ریکه نمیشه اگه در همه احکام همین جاریه، میگیم اون ملاک حکم باعث شد شارعه بگه نماز واجبه، ملاک حکم باعث شد که بگیش خمر حرامه، اونه که نمیشه بگیم از ناحیه اون ملاکه. شارع مقدس امر و نهی میکنه، ناد امر و نهی شارع یا ترخیص و منع شارع ملاک داره، در اینجا ملاکش اون لایعلمونه. خب حالا که سوال فرمودین، عرض کنم که اینجا آقای میرانی فرمودن که اگر اضافه بشه یا باید اضافه صفت به موصوف باشه یا مسبب به سبب. شق ثالثی نفرمودن. این جهت چیه؟ یه در اضافه ثالث دیگه نیست یا در خصوص اینجا فرض نمیشه؟ شون فرمودن باید منی در تقدیر باشه، اگر ما مای موصوله باشد باید من در تقدیر بگیریم، ولی اگر من در تقدیر نباشد این به اصطلاح اضافه میشه، این سبب مالای علمون، و این اضافه از دو حال خارج نیست، یا اضافه سبب به موصوف یا مسبب به سبب. شق ثالث چرا نیست اینجا؟ در ادبیات یک همچه قانون داریم که اضافه حتما اضافه سبب به موصوف و مسبب به سبب، یا نه؟ آها چی مو؟ خب در ادبیات بله؟ یعنی تسلیم اضافه شیم به مواهی نم که جایز نیست. پس نظر بدین در کجا در کدوم بحثه؟ آها درست. آها یعنی میخوام بگم که این که شون دو چیز فرمودن، صفت به موصوف مسبب به سبب، یعنی دیگه سوم نیست
مثلا موصوف به صفت.
بله اونم هست، لابد در اینجا پس یا صفت موصوف است یا مسبب به سبب. صفت به غیر موصوف هم هست، غیری که لابد بینشون باید یک رابطه هم باشه دیگه، البته نیست، یعنی بین صفت با موصوف باید یک رابطه هم باشه، نمیشه بگیم دیوار مثلا عادل است چون هیچ نسبتی بینشون نیست. پس بنابراین یا اضافه صفت به موصوفه یا مسبب به سببشون فرمودن. حالا آقای فرمودن بله، آقای حسن فرمان فرمودن که برای در باب اضافه هست که قاعده همینه که باید یکی از این دو باشه. الا بغیره بله، غیره که البته مباین نباشه، الا بود چون اگر مباین بشه باز اونم بسیار خواهید یاله یک صلواتی بفرستین کشیدیم حاضر. خب دیگه حالا دیگه به احترام این که آقای بله آقای حسن فور بله یک آبی میشون دارن زارن سلیس حسن فور شده اینشون خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار حالا برای فامیل هم بباز کنه یک سلواتی بفرستیم. عرض کنم که خیلی خوب، عرض کنم دیگه خوب حالا بس بیم مطلبی ما فهمیدیم بس بیمار. خب فردا که وفات حضرت معصومه علیها السلام است، دیروزم که تولد امام حسن عسکری علیه السلام بود و پروزم که سالگرد شهادت نواب صفوی بود، ستا روز خیلی مهم بود. امروزم که در گذشت مهندس بازرگان، مهندس بازرگان یک سیاسی واقعا متدینی بود، مهندس بازرگان یک مثلا روشن فکر متدینی بود واقعا. حالا در بعد از اینکه شون دولت موقت تشکیل داد راجع به همین سفارت آمریکا که گرفتنشون موافق نبود، یه اختلاف پیش آمد و دیگه شون کنار رفت، شون موافق با گرفتن سفارت آمریکا نبود و این مشکل برای ما درست میکنه در هر صورت. ولی ذاتاً مهندس بازرگان یک فرد متدینه بود، ایشون پسر همشیره مرحوم آیت الله مرعشی قمی هم بود، یعنی کتابایی که دانشگاهی ها نوشتن بنده دو تا از این کتابا رو پسندیدم، یکی کتابای مهندس بازرگان که ایشون هر چه نوشته بود من و همه رو ظاهراً به افراد بدم، یکی این کتابای جلال آل احمد، جلال آل احمد هم کتابای بسیار خوب نوشته یک روشن فکر فهمیده بوده، اما دیگه بقیه دانشگاه یا کتاباشون علی حال مسموعه، ولی مهندس بازرگان و جلال الهمت کتابای خیلی خوبیشون نوشتن. در هر صورت عرض کنم که مرحوم نواب صفوی بنده خدمتشون نرسیده بودم، ولی معروف و مشهور بود که ایشون وقتی که صحبت میکنن که انه سحر میکنه، اصلا مخاطب چنان جذب میکنه که در هر سخنانی یک عدهشون طرفدار پیدا میکنه. و یک سال یادم نیست که خود بندم بودم یا نبودم، تردید از خود بنده است، یاسر عرفات که رهبر فلسطینی ها هست آمده بود مشهد، یا در مسجد گوهرشاد یا صحن به اصطلاح آزادی، اونجا ایشون سخنرانی داشت. باز یادم نیست که بنده بودم یا نبودم، اونجا ایشون اشاره کرد که من تقریبا میشه گفت آزاد کرده ایران و مشهد هستم. من مشهور تحصیل بودم در مصر، در کجا نواب آمد اونجا یک سخنرانی تندی کرد و منم اونجا بودم، و بعد به من گفت که مملکت تو رو گرفتن، تو دیگه درس بخونی تا وقتی که تو تحصیلات تمام بشه مملکت برات باقی نمونه، برو دنبال کارت، برو مشغول به فکر آزادی مملکت دی باش. چنان حرف نواب در من اثر کرد که دستلات ول کردم و رفتم مثل اسلحه برداشتم و به اصطلاح شروع کردم به مبارزه چریکی با اسرائیلی ها. این آقای عرفات در مشهد گفت که گفت نواب صفوی باعث شد که من آمدم. گفتن ایشون به قدری پر جاذبه صحبت میکرده که هر جا صحبت میکرده یه عده زیادی ایشون طرفدار پیدا میکرد، و شاید اولین کسی که درباره حکومت اسلامی کتاب نوشته بود ایشون بود. یک کتاب این بنده شاید 3-4 جزوه قرآن بود نوشته بود در حکومت اسلامی که بنده داشتم، و همین آقایون طلبه مبارزه ما گرفتن علیه حال دیگه دست آقایونه. درباره حکومت اسلامی نوشته بود، قشنگ هم نوشته بود که مالیات از کجا تامین بشه، چی تامین، کاملا همه ادارات درست کرده بود برای حکومت اسلامی، و طریقه اداری این مملکت هم از راه‌های مشروع بیان کرده بود. در هر صورت خداوند عالم شایشون و همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن اجر و زیاد عنایت بفرمایید، برای خود شادی روشون صلوات بفرستید. عرض کنم که امام حسن مش عسکری هم که ما یک وقتی قم بودم و یک مشکلی به هست، مشکلی هم نبود علایه حاله، آیت الله وحید من فرمودن شما که مشهد مخواهی بری، گفتم فردا. فرمودن اینجا مشهد که رفتی قبل از اینکه به خانتون بری مری حرم امام رضا یک زیارت به نیابت امام حسن عسکری میخوانی، بالا سر حضرت هم درک از نماز میخوانی، ثواب این زیارت و این نماز هدیه میکنی به امام حسن عسکری علیه السلام. از مکه آمده بودم و اون عمره این که رفتی ثوابش هدیه میکنی بهشون. گفتم اتوان من مکه یک عمره اصلا به نامشون انجام داده. گفتن خیلی خوب. بعد تأکید کردن فرمودن قبل از اونی که به خانتون برید این کار میکنی مشکل شما حل میشه با همین قرص و محکمی. قبل از آنی که به خانتون برید برای حرم و این نماز و این زیارت و مشکل شما حل میشه. باز تأکید کردن که اول به خانتون نرید، و واقعا مشکل ما هم حل شد. رفتم همین کار کردیم و خیلی سریع مشکل حل شد. بعد من بهشون عرض کردم که این نسخه شما برای همین مشکل بنده بود یا برای همه مشکلات؟ فرمودن همه مشکلات همینه، هر کس که مشکلی داشته باشه حرم برای زیارت کنه به نام حسن عسکری، دو رکعت نماز بالا سر حضرت صاحبش دیگه به حضرت بکنه، مشکلش حل خواهد شد. اینم بیان بود که آیت الله وحید به اصطلاح فرمودن که البته شنیدن که ظاهرا تنها امامی هم که مکه مشرف نشودن امام حسن عسکری بود، حضرتشون مکه مشرف نشودن ظاهرا. بله دیگه عرض کردم ظاهرا معناش یک واسه ظاهر دیگه اون موقعش که مخدم. بله شما میگن به حسب ظاهر، گفتم ظاهرا که ما گفتیم همون حسب ظاهر. در هر صورت و اما حضرت معصومه علیه السلام، یه وقتی ما قبل از انقلاب اینجا رفتم منزل آیت الله وحید فرمون تهران، دیدم که آیت الله بهجت با پسرشون نشستن و سه نفری نشستن و با هم صحبت میکنن. ما رفتم نشستیم، وقتی که بنده نشستم حرف آیت الله بعدت به اینجا رسید. ایشون فرمودن که در قوم یک جوان بود شکسته بند بود، و این اون جاهای شکسته که هیچ ارتباطی نمیتونست درست بکنه خوب بکنه، این خوب میکرد به برکتی که از امام رضا و کرامت امام رضا بود، و یه عوالمی هم داشت ایشون فرمودن که 5-6 روز به مرگش اون چه نقل میکنم اون جوان به من در قول فرمود و بعد فرمودن افرادی که مقدار یک حالت معنوی دارن معمولا به کسی نمیگن مگر نزدیکوی مرگشون. فرمودن 5-6 روز به مرگش اون جوان من فرمود که من رفتم به مسجد جمکران، رفتم اونجا دیم مسجد جمکران تو 3-4 تا اتاق داره، اینا کاغله و تاریکه و مخروبه و همینجا وضع خوبه نداره. و برگشتم آمدم و رفتم حرم حضرت معصومه، دستم تو زریح زدم و انگشتم و به همین جور رو زریح رو گرفتم، عرض کردم بیبی من تصمیم گرفتم که اتاقای مسجد جمکران رو برم گرچ کنم، از این وضع در بیارم، خاک است و کثیف است و مردم مارن اونجا، این میخوام گرچ کنم، به من کمک کنید. این حرف که من گفتم از داخل زری صدایی بلند شد، گفت برو فلان خیابون یک کاسب هست با این علامات، با اون کاسب بگو. بگم منم آمدم اون خیابون رو پیدا کردم و دیدم یه مغازداری هست و همون علائمی که از صدا به من گفته در این شخصه. گفتم آقا من میخوام برم مسجد جمکران و اون خانه ها رو گشت کنم، به من کمک میکنی شما؟ گفت بله. کی میخوای بریم؟ گفتم فردا. گفت فردا شما اینجا بیا. فرداش که رفتم دیدم که 5-6 نفر آدم اونجا هست و بعد به من اون مغازدار گفت این آقا بنای اینان کارگر، برو مشغول گچ کردن باش. گفتم گچ اینا؟ گفت گچم برات میفرستیم اونجا میان. ما رفتیم اونجا نشد مسجد جمکران، وقت رفتم دیدم یک باقی هست اونجا، در باغ باز شد و یک کسی بیرون آمد، یک الاغ جلو هست، یک بار گچ روی این الاغ آمد، این بار گچ جلو یک از اتاق انداخت به استرا. گفت این 15 همت گچه برای اتاق کافیه. 4-5 تا اتاق بزرگ بود، گفت هر روز یک بار گچ برای اتاق بزرگ میارم، اون اتاق کوچکم که فلانی اونجا معتکف شده روز آخر نصف بار گچ اونجا مشغول کار باش. بگه چند روز ما هر روز یک بار گچ آورد و این بنده این کارگرای اتاق سفید کردن، ولی جور این بود که گچی که می آورد از این اتاق نه حتی 10 گرم اضافه می آورد و نه کمتر، دقیقا به اندازه این اتاق بود گچی که می آورد. روز آخرم نصف بار گچ آورد رو اتاق کوچک انداخت، گفت این نصف اون گچ هست، اینم کافیه. این بنده مشغول گچ تا زور تمام شد. وقتی که تمام شد ما گفتم ها، زمنان وقتی چند روز که ما مشغول بودیم یه منزلیم اونجا بود و سا منزل در آمد و گفت بخواه چکار بکنید؟ گفتم میخوام اتاق گرج کنم. گفت تا وقت اینجا هستی صبحانه و نهار شما با ما، با همی کارگرات اینا. گفتم چقدر پول میگیدی؟ گفت با هم کنار میه، هر چه ما اصرار کردیم گفت با هم کنار میه. روز آخر که این اتاق تا زور تمام شد بی استاد و کارگرا گفتم که شما باشه تا من برم پول اون صاحب منزل که نهار و صبحانه به ما میورده بدم و بعد بیم پول اون گچار بدم و بعد اون حساب شما رو تصفیه میکنیم. گفت خیلی خوب. من آمدم هر چه گشتم این منزل پیدا نکردم، یه بیابونی هست همش کشاورزی، هر چه این ور گشتم اون ور گشتم منزلی نیست اینجا هستن. از چند تا کشاورز سوال کردم، گفتم یک منزلی اینجوری اینجوری بود و صاحبش هم این علائم داشت، این نمیدونه کجاست؟ گفت آقا مثل خواب میبینه، اینجا منطقه کشاورزیه، منزل اینجا نیست اصلا. برگشتم آمدم و ناامید شدم و داد زدم، گفتم آی کسی که چند روزه که ما صبحان و نهارت میخوریم کجا هستی که پولت بدم؟ من آمدم یک کار مستحبی انجام بدم، دچار یک فعل حرام شدم که مدیون تو هستم. تا این داد زدم بعد یه مرتبه صدای بله معذرت میخوام، وقتی که آمدم به این بنا و کارگرا عذرخواهی کردم، گفتم آقا معذرت میخوام که معطلتون کردم. گفتن مشغول کار رو باش دیر نمیشه. باز دو مرتبه رفتم و گشتم و پیدا نکردم و این داد زدم که کجا هستی که پولت بدم اصلا. تا این داد زدم یه مرتبه صدای بلند شد، اسم این جوان میگه حسین بود، که حسین هنوز ائمه را نشناختی. تا این صدا بلند شد یک مرتبه دیدم این کارگر استام غیبشون زد، او باغی هم که برای ما گاز می آورد او باغ اصلا نیست، همین مسجد جمکران نصف همین 4 تا 8 اتاق اطرافش هم کلا منطقه زراعتیه، نه اون منزله و نه اون باغ و نه این بنا و نه این کارگر و هیچ نیست اصلا. ما آمدم قوم، گفتم برم قوم و لابود اون مغازه دار، میدونه که کجا هستن. آمدم هر چه گشتم نه اون خیابون پیدا کردم و نه اون مغازه رو پیدا کردم که پول او بنا و اون کارگرها رو به این مغازه دار بدم. این آیت الله بجات مرحوم به آیت الله وحید در مجلسشون بیان فرمودن که اون جوان اینجوری بود. بعد فرمودن پنشه شده مرگشم این داستان اون جوان برای من نقل کرد و داستان دیگه بدوشون نقل میکرد که سر قبر مرحوم آسمان تقیه فنساری رفته بود. بالاخره بحث آخر است. بعد از اینه که این آیت الله بجات نقل میکرد که حضرت معصومه اینجور کناماتی کرده بود و باعث شد که اتاقهای مسجد جمکران گشت بشه. و وقت اون جوان میگفت که وقتی که اون صدا بلند شد که ای مرا نشناختیم، دیدم نه باقیست و نه منزل، فقط اون چه از این ماجرا هست اتاق سفیده، اما دیگه هیچ چی نیست، نه بناست و نه کارگر و نه باقیست و نه منزل. و دیگه فهمیدن که علای حال خدا ایمه ما کمک کردن. این داستان را هم مرحوم آیت الله بجات و آیت الله وحید در همین مشهد بیان فرمودن. علای حال امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق در مسیر ائمه خدا عنایت بفرماید. برای شادی رو همه کسانی که در این مسیر حرکت کردن صلوات و